هستند. برابر اعلام وزارت بهداشت در این مدت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27138 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3914 نفر از آنها بستری شدند. 7606 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. رکورد تزریق روزانه واکسن نیز در کشور شکسته شد و به 30,338,254 دوز رسید. سامانه یه ثبت نام تزریق واکسن کرونا برای افراد 45 سال به بالا، یعنی متولدین 1355 و قبل از آن نیز باز شد. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند. به گفته وزیر بهداشت، واکسن به مقدار کافی وارد کشور شده و در روزهای آینده هم واردات ادامه خواهد داشت. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم با اشاره به تشکیل قرارگاه شدت بخشی به واکسیناسیون گفت از فردا چهارشنبه مراکز 135 گانه تزریق واکسن در تهران به صورت دو شیفت کار خواهند کرد و امیدواریم تزریق واکسن روزانه در تهران به حدود 300,000 دوز برسد. با وجود تأکید پزشکان بر زدن واکسن برای افرادی که موعد تزریق واکسن آنها فرا رسیده، اما عده‌ای با باورهای غلط در مقابل تزریق واکسن مقاومت می‌کنند. همه پزشکان می‌گویند تزریق واکسن حداقل از مرگ بیماران مبتلا به کرونا جلوگیری می‌کند.
کرونا ویروس ناشناخته‌ای که این روزها قربانی می‌گیرد و تنها راه نجات از آن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و واکسیناسیونه.
خیلی از دوروریامون تو همین کرونا از دست دادیم.
من پسر خودم با اینکه توصیه بهش کردم یه مقدار تأخیر انداخت توی زدن واکسنش، متاسفانه دچار کووید شد. حدود یک ماه بستری بود.
به بیمارستان منتقل میشن یا فوت کردن چند تا از اقوام نزدیک؟
چرا؟
خاطر همین بیماری ملعون کووید 19.
با وجود همه اقدامات انجام گرفته برای گسترش واکسیناسیون و کاهش سن جامعه هدف، اما هنوز عده‌ای هستند که نسبت به تزریق واکسن بی‌توجهند.
خب اشتباه میکنن. وقتی پزشکا توصیه میکنن باید بشه دیگه.
همونجوری که میگن ایرانی خارجیش فرق نمیکنه، فقط بزنید پیشگیری بشه. داریم میبینیم حالا دوستان آشنان همسایه‌ها که واکسن زدن و واسهشون خیلی بهتر بوده، کسایی که اطرافشون بوده نزدن کارشون به بیمارستان به فوت اینا کشیده.
دکتر مظفری فوق تخصص ریه که این روزها با بیماران کرونایی بسیاری در ارتباطه، معتقده بهترین واکسن همان است که در دسترس قرار داره.
نوع واکسن اصلا مهم نیست، اصل قضیه واکسن زدنه.
به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان، برای اینکه جامعه به روال عادی زندگی برگرده، باید در کنار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حدود 70% جامعه هدف هم واکسینه بشن. پس چه بهتر هرچه زودتر گروه‌های سنی که نوبتشون برای واکسیناسیون فرا رسیده جهت واکسیناسیون به مراکز استان مراجعه کنن. حسین تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
بیش از 41 میلیون دوز واکسن کرونا تا کنون به کشور وارد شده است. معاون فنی گمرک گفت تا کنون بیش از 41 میلیون دوز در قالب 47 محموله واکسن کرونا وارد کشور شده است. آقای اربنقی افزود آخرین محموله واکسن وارداتی کرونا به کشور واکسن سینوفارم چینی به میزان بیش از 800,000 دوز بود که بامداد امروز وارد کشور شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. معاون فنی گمرک گفت واردات واکسن همچنان در روزهای آینده ادامه دارد. بیش از 33% جمعیت استان تهران نیز واکسینه شدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت این میزان واکسیناسیون در مقایسه با آمار کشوری که 29% است نشان می‌دهد نسبت به دیگر استان‌ها جلو هستیم. دکتر زالی افسود مجموع آمار واکسن تزریق شده در استان تهران از 5,750,000 دوز گذشته است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت راه اندازی مراکز جدید واکسیناسیون سرعت میگیرد تا فراگند تزریق شتاب بیشتری یابد. دکتر زالی افسود در استان تهران بیش از 90% افراد گروه‌های شغلی پرخطر تا کنون واکسینه شدند. در استان خراسان رضوی نیز با افزایش واکسیناسیون آمار بستری‌ها و فوتی‌های کرونایی کاهش یافته است. با ورود محموله‌های جدید واکسن و اختصاص 250,000 دوز واکسن به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واکسیناسیون گروه‌های هدف در این استان با سرعت پیش می‌رود.
آمار بیماران کرونایی در شهر مشهد رو به کاهش می باشد، اما وضعیت شهر همچنان قرمز است. دکتر رحیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
نکته مهمی که اینجا وجود داره، این نقطه در واقع مهمی است از نظر اینکه مردم اگر همراهی کنن و پروتکل ها رو ادامه بدن و فراموش نکنن که بیماری کرونا بینشون داره حرکت میکنه، بسیار بسیار میتونه کمک کنه که پیک بعدی اتفاق نیفته یا اینکه آمارها افزایش پیدا نکنه.
برای جلوگیری از پیک های بعدی کرونا و حفظ جان خودمان و عزیزانمان، تا زمان واکسیناسیون بیش از 70% جامعه محکوم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هستیم.
الحمدلله هی چند روز اخیر مقدار مراجعات سرپایی من شنیدم از اخبار که کمتر شده، ولی خب متاسفانه تعداد بستری‌ها هنوز زیاد هست.
خواهش می‌کنم پروتکل‌های بهداشتی رعایت کنید. واقعا کادر درمان خسته شدن. لطف کنید، محبت کنید، رعایت کنید.
در این میان سرعت واکسیناسیون در استان روند صعودی گرفته و مردم در حال دریافت واکسن می باشند.
معطل که نشد؟
نه، هیچ معطلی نداشتم.
سینوفارم می زنیم. آریان
دوز چندومتونه؟
دوز یک.
معطل که نشدید؟
نه خیر، خیلی عالی، خیلی خوب.
چه واکسنی؟
استرازینکا.
دوز چندومتون؟
دوم.
معطل که نشدید؟
نه.
با توجه به اختصاص سهمیه واکسن جدید از همشهریان تقاضا می شود مطابق با فرارسیدن زمان تزریق به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
احسان فنچوری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سرعت گرفتن انتشار سویه مو کووید 19 در آمریکا و اروپا. در حالی که آمارهای جهانی مبتلایان به کرونا از مرز 222 میلیون نفر عبور کرده، منابع خبری گزارش می‌دهد سویه جدید کرونا موسوم به مو در 49 ایالت آمریکا مشاهده شده است. شمار مبتلایان کرونا در این کشور با تشدید اوضاع بحرانی به 41 میلیون نفر مبتلا نزدیک می شود. این روزها کرونا در آمریکا روزانه 1500 قربانی می گیرد. این سویه پنجمین سویه کرونا در آمریکا است. در اروپا سویه مو در حال انتشار است. در انگلیس حدود 50 مبتلا به سویه مو شناسایی شده. گزارش نظام سلامت عمومی انگلیس نشان می‌دهد بیشتر افراد مبتلا به سویه مو در دهه 20 سالگی بودند و برخی از مبتلایان یک یا هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. انگلیس در جایگاه پنجم جدول کشورهای کرونایی جهان قرار دارد. این در حالی است که در چنین فضای ملتهب کرونایی مدارس در این کشور بازگشایی شده است. واجدان شرایط تزریق واکسن کرونا فریب سامانه جعلی ثبت نام واکسیناسیون را نخورند. وزارت بهداشت اعلام کرد افرادی که می‌خواهند برای دریافت واکسن ثبت نام کنند مراقب باشند که این روزها بدافزاری با نام جعلی سامانه سلامت وزارت بهداشت در فضای مجازی در حال انتشار است که اطلاعات هویتی اشخاص را به بهانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا از کاربران دریافت و به مهاجمان ارسال می‌کند. وزارت بهداشت تأکید کرده تنها روش ثبت نام واکسن کرونا مراجعه به سامانه سلامت به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir است. پژوهشگران در ژاپن می‌گویند سامانه تشخیصی ساختند که می‌تواند به سرعت و با دقت بسیار زیاد مقدار پاتن تولید شده در مواجهه با ویروس کرونا را اندازه‌گیری کند. در نمونه‌گیری برای انجام این آزمایش فقط یک قطره خون کافی است تا به کمک فناوری مبتنی بر نور پروتئین کلیدی ویروس کرونا بی حرکت شود و باستابش نور امکان تعیین مقدار پاتن را فراهم کند. در مقایسه با آزمایش‌های متداول در مدت زمان بسیار کمتر و با دقت 500 برابر بیشتر، مقدار پاتن‌های موجود در تراشه این کیت تشخیص قابل اندازه‌گیری است. ورزش کنید تا آلزایمر نگیرید. تحقیقات جدید نشان می‌دهد ورزش منظم از آلزایمر پیشگیری می‌کند. به گفته محققان ورزش با بهبود متابولیسم آهن سلامت مغز را حفظ می‌کند. ورزش منظم باعث کاهش میزان گردش پروتئینی می‌شود که عامل بروز التهاب است. این پروتئین همچنین با تغییر نحوه ذخیره آهن در مغز ابتلا به آلزایمر را به تعویق می‌اندازد. بیماری آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است و باعث نابودی قسمت‌هایی از مغز می‌شود که در تفکر، حافظه و زبان نقش دارند. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می‌شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از پخش رادیو سلامت در این لحظه تقدیمی ما به شما یک ترانه زیباست.
من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سر گذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. گذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرف
قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
یه سوالی کردید که راجب حس فردی که نمیتونی ببینید.
من الان پدرم بستریه تو بیمارستان و این سوالی هم که شما پرسیدید تقریبا دارم باش در پنجه نرم میکنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هستند که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشون رو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری. همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شد.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو اصلا ما به در میکنم.
قهرمونا واسه مردم آیه آیه افتخارن توی کشور آموزه.
سوال مسابقه سالم برانیم رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. در معابر شهری زدن راهنما از چه فاصله ای الزامیه؟ گزینه اول 100 متری، گزینه دوم 150 متری، گزینه سوم 200 متری و گزینه چهارم هیچ کدام. 9:15 دقیقه و فردای روشن.
فردای روشن. بررسی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی.
به نام خدا، سلام خانم‌ها و آقایان، خوش آمدید. از زمان تشخیص و معرفی اولین فرم کلاسیک بیماری نقص ایمنی اولیه تا کنون بیش از 350 نوع بیماری نقص ایمنی اولیه در دنیا شناسایی شده. این بیماری ها فراوانی های متفاوتی دارند، اما گفته میشه از یک نفر در هر 2000 نفر تا یک نفر در هر 10000 نفر میتونه متفاوت باشه. ایران قطب تشخیص و درمان بیماری های نقص ایمنی در آسیا عنوان موفقیتی در خصوص تشخیص و درمان این بیماری هست. اجازه بدین توضیحات تکمیلی رو از زبان جناب آقای دکتر نیما رضایی، معاون محترم مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران بشنویم. آقای دکتر پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما منتظر جزئیات این خبر هستیم. چه اقداماتی انجام شده در خصوص تشخیص و درمان بیماری های نقص ایمنی که منجر شده در حال حاضر ما در واقع قطب تشخیص این بیماری ها در آسیا باشیم؟ متشکرم.
خیلی ممنون از توضیحات بسیار خوبتون در واقع در مقدمه که فرمودید و
من
فقط در جهت اهمیت موضوع خدمتتون عرض بکنم که تا یک دهه گذشته تعداد بیماری های نقص ایمنی اولیه در دنیا به 150 مورد بیشتر نمی رسید. 150 نوع مختلف بیماری، و همونجور که در واقع شما فرمودید این عدد در واقع به بیش از 350 تا رسیده در طی یک دهه، یعنی در واقع بیش از 200 نوع بیماری مختلف در واقع در دنیا شناخته شده. این نشون میده که در واقع این با چه سرعتی در واقع پیشرفت کرده و بیماری های جدید نقص ایمنی در واقع معرفی میشن. من اگه یه توضیح اولیه بخوام خدمتتون بدم، اینکه در واقع ما سیستم دفاعی بدن نقش محافظت بدن علیه عوامل بیماریزا رو به عهده داره، و اگر در واقع ما یک نقص ژنتیکی داشته باشیم که منجر بشه که سیستم ایمنی کمیت یا کیفیتش مشکل پیدا بکنه، این باعث میشه که در واقع فرد مستعد ابتلای به عفونت‌های مکرر شدید و فرصت طلب در واقع بشه، و خب بیماری‌های خود ایمن و سرطان هم در این بیماری‌ها دیده میشه. تشخیص به موقع و درمان مناسب این بیماری های نقص ایمنی در واقع کلید واژه هایی هستن که میتونن یک بیمار مبتلا به نقص ایمنی اولیه رو در واقع نجات بدن و زندگی طبیعی رو بهش برگردونن. خوشبختانه در واقع حدود 20 سال هست که در واقع این بیماری های نقص ایمنی در کشور ما یک سازماندهی مناسبی پیدا کردن. حدود همون 20 سال قبل بود که بانک اعتدادی بیماری های نقص ایمنی اولیه در کشور تشکیل شد و بیماری های نقص ایمنی در واقع ثبت میشن، و الان خب بیش از 3000 بیمار مبتلا به نقص ایمنی در کشور در واقع ثبت شدن و در واقع اطلاعاتشون موجود هست. همه اینها به ما کمک کرده که ما بتوانیم در واقع تشخیص به موقع براشون داشته باشیم. خوشبختانه در واقع آزمایش های ایمونولوژی که اولیه در کشورمون انجام میشه در مراکز استان ها انجام میشه، و خب با گذشت سالها در واقع الان بررسی های ژنتیکی و حتی تشخیص قبل از تولد هم برای بیماران نقص ایمنی قابلیت انجام داده، و خیلی از بیماری هایی که در واقع شاید تا یک دهه گذشته شناخته نمی شدند ولی یا در سنین کودکی در واقع فوت می شدند، الان در واقع تشخیص می شود، در واقع به موقع داد و درمان های مناسب هم براشون شروع کرد.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر برای ما بفرمایید که در حال حاضر اطلاعات چه تعدادی از این بیماران ثبت شده، تعداد در واقع مبتلایان به نقص ایمنی در کشور ما چقدره؟
تعداد بیماران مبتلا به نقص ایمنی که در کشور شناسایی شدن در واقع به بیش از 3000 نفر میرسه، ولی تخمین میزنیم با توجه به آمار جهانی و با شیوعی که در واقع وجود داره، این آمار در واقع میتواند تا 20000 نفر هم در واقع افزایش داشته باشه، که متأسفانه بالاخره نیاز هستش که در واقع افزایش اطلاع رسانی داشته باشیم، آگاهی عموم مردم و پزشکان افزایش پیدا بکنن تا بیماران به موقع ارجاع بشن.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر رضایی در حال حاضر بیشترین در واقع علت بروز بیماری‌های نقص ایمنی در کشور ما چه عاملی هست؟
به نظر میرسه که در واقع ازدواج های فامیلی به دلیل اینکه در واقع احتمال بیماری های اتوزوم مغلوب و افزایش میده یکی از مهمترین عواملی باشن که در واقع باعث میشن شیوع بیماری های نسل ایمنی اولیه در کشور ما هم فراوانی بیشتری داشته باشه. ما یک بررسی که در واقع در کشور خودمون انجام دادیم دیدیم که در واقع بر افرادی که مطلع به نسل ایمنی هستن 67% در واقع این خانواده ها والدینشون در واقع ازدواج فامیلی داشتن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال در کنار تمام موفقیت هایی که ما در این حوزه داریم ممکنه با مشکلات و چالش هایی هم مواجه باشیم که اگر هست ممنون میشم در موردش صحبت بفرمایید. و در ضمن با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر در یک شرایط خاص و ویژه قرار داره، آیا ما به لحاظ شرایط کنونی دچار مشکلاتی هستیم، تجهیزاتی در این حوزه نیاز داریم که در واقع به دلیل شرایط کنونی کشور نتونیم به اون تجهیزات دسترسی پیدا کنیم و این باعث بشه که به هر حال در این حوزه ما با مشکلاتی مواجه بشیم؟
من خدمت عرض کنم که در واقع همه چیز رو باید نسبی دید و خب نمیشه مطلق گفت که وضعیت خوب هست یا بد هست، ولی خوشبختانه در طی این سالها فضا به سمتی رفته که در واقع در خود کشور امکانات تشخیصی به وجود اومده و همینطور در واقع روش‌های درمانی در واقع در بیمارانی که نسل آنتی‌بادی دارن، حالا همون بحث IVIG هست یا تولید GCSF هست که برای بیماران نوستنی هستن، و بسیاری از در واقع داروها داره تلاش میشه که در واقع با همکاری داخل صورت بگیره. بحث قیمتش هست که خوشبختانه در واقع در طی این سال‌ها در واقع این یک دهه اخیر هم بیمه ها هم در واقع وزارت بهداشت در واقع تلاش کردن در کنار سایر عوامل در واقع بهداشت و درمان بتوانن هزینه ها رو در واقع به حداقل ممکن برسونن و درمان رو برای بیماران در واقع به مقام بیارن. پیوند مغز و استخوان خوشبختانه در واقع سالهاست که برای بیماری های نسل ایمنی اولی برای تعدادشون در واقع به وجود اومده و خب نیاز نیست که همه بیماران به خارج از کشور در واقع مراجعه کنه. همه اینها در واقع باعث شده که ساختار مناسبی ایجاد بکنه، منتها خب هنوز خیلی کار هست، یعنی در واقع خب صفهای متعددی در واقع برای بیماری نسل ایمنی وجود داره، برای درمانهایی مثل پیوند مغز و استخوان. دهنده ها همچنان در واقع ما نمیتوانیم در واقع دهنده مناسب در کشور پیدا کنیم، خب نیازمند از بانک های جهانی پیدا کنیم و خب این در واقع افزایش هزینه هایی که در واقع ممکنه به داروهای در واقع بیماران نسل ایمنی منجر بشه مشکلات متعددی رو برای بیماران ایجاد میکنه که امیدوارم در واقع با همبستگی که در واقع مردم و مسئولین با هم داشته باشن بتونن در واقع از این مشکل هم با شرف‌افزایی در واقع بیرون بیان.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، اگر صحبتی هست میشنویم.
خیلی متشکرم. من فقط در واقع خدمت شنوندگان خوبتون عرض میکنم که در واقع علائم هشدار دهنده بیماری های نسل ایمنی رو دست کم نگیرن. لازم نیستش که هر عفونتی رو ما فکر بکنیم که نسل ایمنی است، ولی از اون طرف اگر ما دیدیم که بالاخره یک کودکی بالاخره بیش از 4 بار در سال عفونت گوشه میانی میکنه، بیش از 2 بار در سال عفونت سینوس ها، عفونت ریه یا هر عفونت جدی میکنه، شک به نسل ایمنی بکنیم. اگر عارضه به واکسن نشون داده شد، اگر در خانواده سابقه عفونت های مکرر یا فوت در اثر عفونت مکرر وجود داشته، همه اینا در واقع مواردی هستن که ما شک به نسل ایمنی میکنیم و لازم هستش که در واقع به یک پزشک متخصص یا فوق تخصص در واقع ارجاع داده بشن تا تشخیص به موقع برای افراد مبتلا گذاشته بشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر نیما رضایی، معاون محترم مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
قدرت در دستان خداونده و ما با دعا و نیایش خداوند رو قسم میدیم که بهترین ها رو برای ما رقم بزنه. بهترین حالت سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تخل بی عقد المکاره و یا من یفتر بهی حد الشدائل و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج دلت لقدرت کسا و تسببت به لطف کرن اسباب و جراب قدرت کرن قضا و مضت علا ارادت کرن اشیا فهیا به مشیت کرن دون قول کرن معتمرن و به ارادت که دون نحی که منزجرم انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا یندفع من الا ما دفع ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكأد لي ثقل وألم بي ما قد بابني أمر وبقدرتك أمرته علي و به سلطان کن و جهته الان فلا مصدر لما امرد ولا صارف لما وجهد ولا فاتح لما اغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذل فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج متولي واكسر عني سلطان الهم بخولك وانلي خسر النظر فيما شكوت وذغلي حلاوة السم فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا وجعل لي من عندك مخرجا بقيا ولا تشغل لي بالاهتمام عن تعود فروضك واستعمال سنتك فقد زغت لما نزل بي يا رب زران وامتلعت بحمل ما حدث علي حمام وانت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه ففعل بي ذلك وإن لم أستوجبه يا ذا العرش العظيم.
از همه شما التماس دعا داریم و امیدواریم که در دعاهای خودتون کادر پزشکی و درمانی کشور و بیماران روی تخت بیمارستان ها رو هم فراموش نکنید. با رعایت نکات بهداشتی قطعا همه ما میتونیم انشاءالله سالم باشیم، از ابتلا به کرونا بدور و البته وسایل راحتی و آسایش کادر بهداشت و درمان رو هم فراهم کنیم. از شما دعوت میکنم داستان ها و آدم ها رو بشنوید.
داستان ها و آدم ها
به نام خدا سلام. خوشحالیم که داستان‌ها و آدم‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. آنا گاوالدا در سال 1970 در هومه پاریس متولد شد و تحصیلاتش را در دانشگاه سوربن به پایان رساند. علاقه‌مندی فراوانش به ادبیات